سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی.
مسئول پذیرش گفت: از اقامتتون راضی بودید؟
بله، خیلی خیلی راحت بود.
خوبه.
مرد دوباره به ساندویچش گازی زد و رفت. توماس هم برگشت و وارد خیابان شد. در چند هفته اخیر کم پیش آمده بود به خیابانهای بروکسل سر بزند، اما حالا در یکی از آن خیابانها قدم می زد. اصلا دور اطرافش را نمی شناخت. بعد از حدود 100 یارد پیاده روی وارد بولواری شد که اطرافش پر از کافه و فروشگاه بود و در هر دو طرف هم ماشین ها در حرکت بودند. خورشید مستقیم نمی تابید. در واقع نمی توانست راهش را از بین ابرهای خاکستری باز کند. اما آنقدری بود که توماس صورتش را در هم بکشد و چشمهایش بسته شود. کمی آن طرفتر چیزی به چشمش خورد که به نظر تاکسی می آمد. با عجله خودش را به آنجا رساند و به راننده تاکسی گفت او را به مطلع نمایشگاه در ومل برساند. سوار تاکسی که شد، سردرد و حالت تهوعش بدتر از قبل شد. هر طور بود پیاده شد و کرایه را حساب کرد. تاکسی که رفت، آهسته از مقابل تمثال بی‌حوصله و بی‌اعصاب جوزف استالین جلوی در عبور کرد و مسیر آشنای خانه موقتیش را طی کرد. وقتی از بین بلوک‌های سیمانی می‌گذشت، دوباره ناچار شد بایستد و به یک دیوار تکیه دهد تا سرگیجه‌اش رفع شود و دوباره بتواند راه برود. چند بار دنبال کلید گشت تا بتواند در را باز کند. توماس امیدوار بود بعد از برگشتن حالش کمی بهتر شود، اما همین که وارد شد فهمید اوضاع مشوش‌تر از روزی است که گذرانده بود. وقتی وارد دستشویی شد تا دوباره سرش را زیر آب بگیرد، اولین نشانه را دید و متوجه شد مسواک تونی سر جایش نیست. خمیر دندان، همان محصول جدید و راه به راه. ریش تراش و خمیر ریشش همانجا نبود. در واقع هیچ کدام از وسایل نظافتیش سر جایشان نبودند. توماس با عجله خودش را به اتاق خواب رساند. در کمد را باز کرد و دید تونی قسمت خودش را کاملا خالی کرده است. پیراهن، کروات، کت، لباس زیر، هیچ چیز سر جایش نبود. زیر تخت را نگاه کرد تا ببیند چمدان‌های تونی سر جایشان هستند یا نه، اما آنها هم نبودند. توماس روی تخت خودش نشست و نگران دستش را در موهایش کشید. احساس می‌کرد می‌لرزد و تنفسش سنگین شده. اتفاقی عجیب افتاده بود. از ظاهر اتاق و حسی که به او می‌داد خوشش نمی‌آمد. به هیچ وجه خوشش نمی‌آمد. کسی در زد و بعد در باز شد. توماس در را نیمه باز گذاشته بود. آخرین غافلگیری آن روز هم مقابلش ایستاد. آنکا، اینجا چی کار میکنی؟ مردی که جلوی در ورودی بود شماره اتاق بهم داد. با خودم گفتم بهتر قبل از شروع کار بیام اینجا. ولی چرا؟ میخواستم بدونم حالت خوبه؟ نگرانت بودم.
چند قدم دیگر هم برداشت. توماس متوجه شد هیچ جایی برای نشستن ندارد. خجالت زده شد و لباسهای کثیف را از روی تنها صندلی اتاق کنار زد. صندلی چوبی ساده و سفت بود و اصلاً به درد نشستن یا مهمان دعوت کردن نمیخورد.
خواهش میکنم بشین. به تخت اشاره کرد. آنکو که با خودش لبخند میزد روی صندلی نشست. به نظر میرسید همه چیز برایش عجیب است.
همچنان همون لبخند روی صورتش بود. به اطراف اتاق نگاه کرد. انگار از خاص بودن اتاق خوشش آمده بود. گفت خب پس بگو چرا تو و تونی انقدر خوب هم دیگر رو میشناسید.
اونم انقدر زود. خیلی همه چیز صمیمیه. اون وقت اگه یکی از شما بخواد با دوست دخترش بیاد اینجا چی؟
مشکل همینجاست. یعنی منظورم اینه که مشکل اصلا این نیست. مشکل اینه که انگار تونی از اینجا رفته. هیچ کدوم از وسایلش اینجا نیست.
رفته؟
ناپدید شده. دیسیپارو.
آنکا گفت خب شاید رفته سر کار.
با مسواکش؟ با همه لباساش؟
با دوتا چمدونش؟
اخم کرد و گفت
خیلی عجیبه.
ببین دیشب واقعا چه اتفاقی افتاد؟
برای تو یا تونی؟
هر دو. اول منو بگو.
خب.
خم شد و به چشمهایش نگاه کرد. نگاهی پر از نگرانی و محبت. و توماس تحت تأثیر قرار گرفت. هرچند تا کمی بعد متوجه نشد یا حداقل واکنشی نشان نداد.
فکر کنم اینطور به نظرم اومد که خیلی مست بودی.
آره معلومه. کار خیلی بدی که نکردم. مثلا برم روی میز و با بالالایکا برقصم. ها؟ یا کار اینطوری؟
نه اصلا. خوابت برد. سرتو گذاشتی روی پای من. خیلی حس خوبی بود.
راستشو بخوای همه همین نظر داشتم.
همه؟ آره، تونی، خانم پارکر، آقای چرسکی و آقای کارتر.
کارتر؟ اونم اینجا بود؟
آره بود، یادت نیست؟ اومد پیش ما، وقتی هم نتونستیم بیدارت کنیم، خیلی نگرانت شد.
آنکا تعریف کرد آقای چرسکی و آقای کارتر او را کشان کشان از کافه به سمت خیابان بردند. آقای کارتر تاکسی گرفت و او را با خود برد، احتمالاً به همان هتل. آقای چرسکی هم برگشته بود توی بار پیش آنها.
خیلی خسته شده بودم. بعد از اینکه تو رفتی منم دیگه دوست نداشتم اونجا بمونم. میخواستم شب و توی اقامتگاه لوکن که برای میزبانا ساختن سر کنم. تونی و خانم پارکر و آقای چرسکی منو تا اونجا همراهی کردن. خیلی حالشون خوب و خوش بود. مدام آهنگ بچگونه‌ای رو میخوندن که آقای چرسکی گفت پیشتازان جوان توی کمپ آرتک میخوندن. وقتی رسیدیم جلوی در همشون شب بخیر گفتن و بعد تونی به آقای چرسکی گفت زود باش، باید اون طرح‌ها رو بهت نشون بدیم. بعدش همشون تو تاریکی گم شدن، هر سه تاشون.
توماس وحشت زده به اون نگاه میکرد. طرح‌ها؟ چه طرح‌هایی؟
من نمیدونم. گفتم حتما خودت میدونی.
توماس دوباره دستی در موهایش کشید. واقعا همه چیز همانقدر بد بود که به نظر می رسید؟
یه لحظه سب کن. قبلش راجبه تر حرف می زدن. آره، دوست امیلی طراح لباس بود. احتمالا می خواستن چند تا از طراحی های مد اونو به آن را نشون بدن.
آنکا گفت
واقعا؟ تا وقتی من اونجا بودم فقط درباره دستگاه حرف می زدن، همونی که تونی روش کار می کنه.
توماس دوباره به فکر فرو رفت. حق با او بود. دوباره سعی کرد مکالمات شب قبل را به یاد بیاورد، اما همه چیز مبهم بود. چرا اجازه داد آندره آنطور با نوشیدنی حواسش را پرت کند؟ باید می فهمید کی باید دست از نوشیدن بردارد. هنوز سرش درد می کرد و فکرش متمرکز نشده بود. به قهوه نیاز داشت، قهوهی غلیظ. آنکا همانطور که نشسته بود او را تماشا می کرد. چشمهایش پر از حس همدردی بود. لحظه ای نگاهشان به هم افتاد. درگیری خورشید با ابرها بالا گرفته بود، چون نوری که از دریچه روی سقف می گذشت صورت و موهای آن کارا روشن کرده بود. چقدر زیبا به نظر می آمد. توماس گفت: من باید برم.
آره، منم باید برم سر کار.
من باید یه سر برم پاویون بریتانیا و یه چیزایی بپرسم. حتما باید توضیح قانع کننده‌ای برای این وضع داشته باشم.
اما اطمینان و اعتماد به نفس توماس از بین رفته بود. وقتی به پاویون بریتانیا رسید به شدت شوکه شد. یکی از وسایل نمایشگاه سر جایش نبود.
ببخشید،
نمیتوانست جلوی لرزیدن صدایش را بگیرد، ولی به یکی از نگهبانها گفت: پس کجا رفته؟ دستگاه زتا.
دستیار گفت: امروز صبح اینجا بردنش.
بردن؟ به دستور کی؟
آقای بالترس قربان، خودشون تشریف آوردن و به کار نظارت کردن. ایشون با چند نفر کارگر اومدن، دستگاه رو باز کردن، گذاشتن توی ون.
بعد چی شد؟ کجا بردن دستگاه رو؟
اطلاعی ندارم قربان، جاش خالی شده، باید پرش کنی. ظاهراً تو یکی دو روز آینده یه جور کامپیوتر بزرگ و جدید میرسه اینجا.
ذهن توماس متمرکز نبود و همه این حرف ها گیجش کرده بود. تشکر کرد و با عجله به سمت دریاچه مصنوعی و کافه بریتانیا رفت. با آقای روسیته خیلی سریع احوال پرسی کرد و بعد از سرتکان دادن از بین مشتری ها رد شد و پشت پیشخوان رفت. از شرلی خواست هرچه سریع‌تر برایش قهوه دوبل درست کند و بلافاصله خودش را به تلفن رساند. شماره کنسولگری بریتانیا در بروکسل را گرفت و گفت: میتونم با آقای کارتر صحبت کنم لطفاً؟ من فولیم، به ایشون بگین خیلی ضروریه. خیلی سریع آقای کارتر پشت خط آمد و گفت:
عصر بخیر فولی. برگشتی به این دنیا؟
بله بله، تقریباً. از شما هم خیلی ممنونم، لطف کردین.
فکرشم نکن رفیق، وظیفه‌ام بود.
دفعه بعد زیاده روی نکن. اون نوشیدنی که خوردی خیلی وحشتناک بود.
هتل چه جوری بود؟ البته ببخشید، زیاد مجلل نبود. همه چی پرداخت شده بود دیگه؟
بله بله بله، همه چی تسویه شده بود. یه نفر به اسم ویلکینز یا یه همچین چیزی که اصلا اسمش به گوشم آشنا نبود. آقای کارتر چیزی نگفت. از سکوتش نمیشد فهمید اسم ویلکینز را میشناسد یا نه.
به هر حال تا ابد مدیونتم، ولی من برای این تماس نگرفتم. گوش کن کارتر، امروز اتفاقات عجیبی افتاد.
به دور و برش نگاه کرد، اما به نظر کسی به حرفایش گوش نمیداد، جز شرلی که پایین آرنج او با قهوه مشغول بود.
تونی باترس ناپدید شده، هیچ اثری ازش نیست. همه چیزشو جمع کرده و زده به چاک، حتی یه پیغام هم نذاشته، حتی یه خبر بدتر.
صدای توماس خیلی آرامتر از چیزی بود که فکرش را می کرد.
دستگاه هم ناپدید شده.
مدتی طولانی چیزی جز سکوت از آن طرف خط به گوش نمی رسید.
من که باید موافق نیستم رفیق.
دستگاه زتا رو میگم.
خب چطوری می تونه ناپدید شده باشه؟
ظاهراً خود تونی امروز صبح اومده و جمعش کرده. حدوداً 8 ساعت بعد از اینکه من و تو شنیدیم با آقای چرسکی میگفت چقدر اتفاق بزرگی در روابط بین الملل میفته اگه روسا از همه چیز این دستگاه سر در بیارن.
باز هم آقای کارتر سکوت کرد. توماس با خودش گفت حتماً این افشاگری ها او را شوکه کرده است.
بسیار خوب.
بالاخره صدایی از آن طرف خط آمد.
متوجه وضعیت شدم. با این حساب به احتمال زیاد داریم توی یه دردسر بزرگ میفتیم فالی. من باید مشورت بگیرم. من میرم تا یک کم پرسجو کنم و بعدش بهت زنگ میزنم، یا میگم یه نفر باید تماس بگیره. تو کجایی؟ توی کافه؟
بله بله بله.
جایی نرو، در دسترس باش تا بتونم با همین شماره پیدات کنم. تا یکی دو ساعت دیگه بهت خبر میدم.
متوجه شدم. چیزی که واقعا میخواستم این بود که
توماس به گوشی تلفن خیره شد.
آقای کارتر گوشی را قطع کرده بود. بقیه بعد از ظهر خودش را با تغییر دکور طبقه بالا و جابجا کردن عکس‌های دریانوردی سرگرم کرد. این کار که تمام شد شیشه ها را تمیز کرد و بعد مقدار نوشیدنی های باقی مانده را ثبت کرد. چون به نظر می رسید آقای روسیته مدت ها بود به این کار رسیدگی نکرده بود. هنوز طبقه بالا بود که از بین سر و صداهای طبقه پایین صدای شرلی را شنید.
آقای فولی تلفن.
تلفن را که جواب داد متوجه شد صدای آن طرف خط برایش ناآشناست.
فولی؟
بله خودم هستم.
خوبه. خوب گوش کن. ما میخواییم امشب بیای پارک جوزفت ساعت 9.
منظورتون از ما کیه؟ من الان دارم با کی حرف میزنم؟
یه نیمکت توی ضلع شمال غربی پارک پیدا کن. یه روزنامه هم همراهت باشه. روزنامه استاندارد. باید روزنامه رو باز کنی و روی صفحه 27 نگه داری. متوجه شدی؟
بله بله متوجه شدم. بله. اما نمیفهمم دارم با چه کسی؟ انگار از آن روزها بود که همه مصمم بودند تلفن را روی او قطع کنند. دوباره به خودش آمد و دید به گوشی تلفن خیره شده و آن طرف خط هیچ کس نیست. شرلی خندید و یک قهوه دیگر به او تعارف کرد. ساعت 9 هنوز هوا روشن بود اما خنک‌تر شده بود. پارک تقریبا متروکه بود. وقتی وارد پارک شد به جز توماس فقط پیرزنی آنجا بود که با سگ کوچکش بازی میکرد. حداقل اینطور به نظر میآمد که پیرزن است. آنقدر همه اتفاقهای آن روز سورئال و غیر قابل توصیف بود که اگر آن زن ادعا میکرد همان کسی است که با او تماس گرفته و حالا تغییر قیافه داده است باز هم تعجب نمیکرد. اما وقتی سر و کله آن مرد پیدا شد توماس متوجه شد. بارانی بژ پوشیده بود و کلاه لبداری روی سرش گذاشته بود و حتی در هوای گرگومیش آن روز هم از دور می شد تشخیص داد این فرد همان کسی است که توماس منتظرش است. توماس لبه نیمکت نشست و روزنامه‌اش را بالا گرفت تا غریبه‌ای که نزدیک می شد او را ببیند. کارش جواب داد و مرد کنار او نشست. کمی به روزنامه نگاه کرد و بعد به توماس و دوباره به روزنامه و بعد به توماس. انگار مردد بود. بالاخره گلویش را صاف کرد و گفت آقای فولی؟ توماس سر تکان داد. معلومه که آقای فولی هم. باید این مسخره بازی رو ادامه بدیم؟ کسی دیگه ای رو میبینید که این گوشه پارک استاندارد بخونه؟
شما در این صفحه 23 رو میخونید. من گفته بودم صفحه 27 رو باز کنید.
فقط 24 صفحه داره.
واقعا؟
لعنتی، چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ به نظر کمی نگران شد. یکی دو دقیقه بعد ایستاد و گفت میشه دنبالم بیای؟ به سرعت راه افتاد و توماس هم با عجله به دنبال او رفت. بله بله ولی ببینید ما داریم کجا میریم؟ این کارای مسخره برای چیه؟
میفهمی؟ کی؟ یکم صبر داشته باش.
حداقل اسمتونو به هم بگین.
ویلکینز.
به خروجی پارک رسیدند. ویلکینز بالا پایین خیابان را ورانداز کرد. ماشین‌های پارک شده را به دقت وارسی کرد. باز هم تردیدهایش برگشته بود. چند ثانیه بعد چراغ‌های جلوی یک از ماشین‌ها روشن شد.
آها، اونجاست.
توماس را به سمت یک فلکس واگن بیتل سبز رنگ برد. راننده خم شد و در را برایش باز کرد. ویلکینز به راننده گفت
این ماشین رو برای چی آوردی؟
و به ماشین اشاره کرد.
یه ماشین بزرگتر نمیشد انتخاب کنی؟
راننده هیچ چیز نگفت. ویلکینز نفس تندی کشید و رو به توماس گفت بیا دیگه بیا باید هر جوری شده خودمونو جا بدیم. فقط گفتنش آسان بود. ویلکینز هیکل بزرگی داشت و خود توماس هم چندان سبک وزن نبود. اول توماس وارد ماشین شد و بعد ویلکینز سعی کرد خودش را جا کند اما تلاش اولشان موفق نبود چون ویلکینز بین صندلی جلو و در گیر کرد و بعد از تقلای زیاد و نق زدن بالاخره خودش را خلاص کرد. وقتی در نهایت موفق شدند بنشینند آنقدر به هم چسبیده بودند که حتی نمی توانستند نفس بکشند چه برسد به تکان خوردن. توماس پرسید خیلی راه داریم چون اگه قرار راه طولانی باشه من باید کتم رو در بیارم. این کار اصلا آسان نبود. وقتی کتش را در می آورد با آرنجش ضربه ای هم به چشم ویلکینز زد و هر دوتایشان از کوره در رفتند. ویلکینز گفت
این چه کاری بود کردی مرد؟ چی می شد کتت رو در نمی آوردی؟
توماس آستین کت را کشید و گفت تقریبا تمومه.
دستم خیلی راحت تر میشه نشست اگه اون چیزی که تو جیبت گذاشتی رو اینطوری به من نچسبونده بودی. این دیگه چه کوفتیه؟
معلومه دیگه اسلحه.
توماس کتش را تا نزده رها کرد و با تعجب به ویلکینز زل زد.
از اسلحه؟ چی داری میگی؟ اسلحه را گرفتی سمت من؟
معلومه.
چرا؟
خدا لعنتت کنه مرد، انگار اصلا متوجه اهمیت موضوع نیستی. خیلی خوب، حالا اینه بکش روی سرت.
به توماس تکه پارچه سیاه داد.
این دیگه چیه؟
خودت چی فکر میکنی؟ چشبنده تکونش نده تا از پشت ببندم.
چه غلطی؟
وقتی یادش آمد اسلحه دارد متوجه شد اعتراض کردن هم بیفایده است، چه برسد به مقاومت کردن. صبر کرد تا چشم بند را پشت سرش محکم ببندد. ویلکینز گفت
خیلی خوب، خوبه. این چند تا است؟
توماس گفت
سه تا.
لعنت به تجری فهمیدی؟ اون ور پارچه رو میبینی؟
نه، من فقط حدس زدم.
خب تو که قراری حدس بزنی؟ محض رضای خدا دارم خودم رو میکشم که مطمئنشم نمیتونی ببینی داریم کجا میریم. نیومدیم حدس زدن بازی کنیم که. الان این چند تا هست؟
نمیدونم، من که چیزی نمیبینم.
خوبه. راستی، چهار تا بود. الان تو دارین که مهم باشه. حالا فقط خفه شو. قراره یه مدت همینطوری به هم چسبیده باشیم. حسنه خوشومش کردنم ندارم.
راننده ماشین را روشن کرد و بالاخره در خیابان خالی و ساکت به راه افتاد. این داستان ادامه دارد.